حتما. راستش فیلم دون یا ترماسه به نظر من فیلم خوبی نیمد. راستش حتی فیلم حماسی هم نیست. بیشتر بچه آخر و زمانی این فیلم مطرحه و حتی خود رمانه هم از حیث رمانی خیلی اثر برجسته‌ای محسوب نمیشه. به خاطر من میگم اگه اجازه
با این حال پر مخاطب بوده، پر فروش بوده در زمان خودش، در زمان انتشارش فیلم کتاب ببخشید رمان.
آره هم رمانه، نه رمانه نه خیلی اونطوری که من شنیدم و خوندم
را فشو بخواهی. حالا من چیزی که شنیده بودم شاید باید به منابع رجوع کنیم هر دو،
شاید هر دو بله. و میگم بیشتر این بچه آخر زمانی در اون مدل فیلم برداری کارگردانه، اون نماهای لانگ و کارپوستالی و خیلی زیبا واقعا مسحور کننده است. ولی میگم این بچه حماسیش اگه در واقع اجازه بدید من یکم توضیح بدم در مورد چیزی که میخواستم عرض کنم،
بچه
حماسیش برجسته نیست. خیلی فیلم های زیادی رو داریم که از کتاب ها اقتباس شدن و کتاب هم حماسیه. مثلا همین رمان جنگ و صلح رو اگه بتونیم به نحوی حماسی در قالب رمان بدونیم، یه فیلم خیلی خوب ازش اقتباس شده، 4 فصلیه، 400 دقیقه فیلم و خیلی چیز جدی. بیمار انگلیسی یکی از چیزهایی که باز کتابش منتشر شده، ترجمه هایی که ازش منتشر شده به نظر من خیلی خوب نیومدن، اما 2 تا ترجمه ازش منتشر شده موجوده دیگه. میگم خیلی همون فیلم رفتنده با گرگ ها یا رفتنده با گرگ که یکی از مشهورترین فیلم های اون سطح اول IMDb هم هست، اونم دوباره از روی یه رمان به همین اسم به قلم مایکل دبک ساخته شده که میدونید دیگه، ماجرای یک آقاییه که میره توی سرزمین ناشناخته توی آمریکا درخواست میده، بعد اونجا هیچ کس نیست و خوستا میان پیداش میکنن، دچار سوء تفاهم میشن و اون میایسته پای در واقع چیزی که سرخپوستا هستن، پایی حقیقتی نیست. میخوام یه چیز اساسی تر اگه سوادم برسه، اگه لقمه بزرگتر دهم نباشه، عرض کنم در مورد حماسه. این که حماسه چیه؟ ما به چه فیلمی میگیم حماسه؟ اصولا ما به چه چیزی میگیم داستان حماسی؟ چه تفاوتی میکنه با تراژدی؟ مثلا واقعیت اینه که توی حماسه ما یه قهرمان داریم که تمایزش با ضد قهرمان کاملا روشنه. از همون ابتدا معلومه که این آقا یا این خانوم قهرمانه و بازی رو میبره. نکته اینه که توی بازی کردن اون سکوت نمی کنه، اون انفعال به خرج نمیده. آقای طالبانی داشتن میگفتن در مورد همین فیلم حماسه، یه سلحشوری داره، یک چیزی رو تاب میاره و اون چیزی برای تراژدیه. ببینید توی تراژدی قهرمان انتخاب میکنه بین دوتا مسیر که یک مسیرش واقعا غم انگیزه و همون مسیر مسیریه که کمال انسانی خودش رو توش نشون میده، جونش رو از دست میده، یک چیزی رو فدا میکنه. اما تو حماسه اینطوری نیست، اون میره جلو میجنگه و پیروز میشه. این ظفرمندیه قصه حماسه که اونو به حماسه تبدیل میکنه و به خاطر همین قدیمیه. معمولا ما چیزایی که میبینیم با عنوان حماسه قدیمی هستن، یعنی توی دورانی هستن که انگار از دسترس بشر امروزی دورن،
حتی در کهن الگوها هم میشه یه جورای جستجوشون کرد.
آره دیگه، یعنی مثلا چون میگم رستم مثلا اصولا داستانهایی که به رستم برمیگرده داستان حماسیه، حتی داستان رستم و سهراب هم حماسیه، با اینکه پایان غم انگیزی داره، اون پایان غم انگیز داستانو تبدیل به یه تراژدی نمیکنه، چون رستم بین کشتن سهراب و یک گانه دیگری قرار نمیگیره که اینو انتخاب کنه به خاطر یه آرمان بالاتری. این تصادفه و حتی میگم توی خود جنگیدنش با سهراب هم او داره با دشمن می جنگه و پیروز میشه. حالا ما آخرش میفهمیم که اون پسرش رو کشته توی جنگ. و این غیر از این که توی جهانی جستجو میشه که از دسترس بشر مدرن امروزی خارجه، نکته دیگه اینه که خیلی باشکوهه. احتمالاً چیزی که باعث میشه ما دون رو چیز حماسی بدونی کارگردانی شکوهمند بشه. قهرمان حماسه صرفاً درد نمیکشه و بجنگه، اون در کمال افتخار میجنگه و پیروز میشه. یکی از مدلاش که به نظر من فیلم فاشیستی هم هست، البته یکی از مدلای اخیرش فیلم 1917ه، یه آدمی میخواد یه نامه‌ای رو برسونه که اون نامه باعث میشه که جنگ تموم بشه و یه صلحی ایجاد بشه. اون این نماهایی که از پایین میگیره اون سرباز رو، اون فعالیت اونو تبدیل به یه اقدام شکوهمند میکنه. اون میجنگه تا پیروز بشه و پیروز میشه واقعا. میدونید این یکی دیگه از تفاوتاشه. نکته خیلی مهمی که من نمیدونم چقدر وقت داریم،
تقریبا فرصتمون تمام است، اگه بتونید یه جنبندی خیلی کوتاهی در حد 30 ثانیه بکنید ممنون میشم.
یه جنبندی کوتاه میکنم به خاطر این، یعنی اینه که میگن رمان حماسه عصر مدرنه. مثلا اینی که قهرمان حماسه لباس دوران خودش رو میپوشه، لباس قهرمانی رو میپوشه. این که میگن رمان حماسه دوران مدرنه به خاطر اینکه ماجرای کسی که به این اقتضاعات جهان مدرن شهری کثیف بی خدا تن میده، از این حیثه که رمان رو حماسه میدونم. امیدوارم که چیز سر و ته داری
اختیار دارید. نه ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. با شما خدافظی می‌کنم. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. درباره دون چقدر من مدت ها طول کشید تا بفهم که این در آخر تلفظ انگلیسی این چیه و دون هستی که دارم درست بگم دیگه. هم
تلفظ اسم کارگردانم خودش مسئله،
اون خیلی سخته، هر کیم یه چیزی میگه
فرانسوی و انگلیسیش با هم متفاوته.
آره اون خیلی دشوارت اینه که فعلا به گفته به عبارت کارگردان بسنده بکنیم. آقای طالقانی، آقای چاوشی به این نکته اشاره کردند و اون که یه وقتای ما در بعضی از فیلم ها دنبال یک مابهزا میگردیم با جهان حاضر و جهان مثلا بالاخره پیرامون و بنابر دانش هر کدام از مخاطبان، اما در مورد این فیلم همچین موقعیتی فراهم نمیشه، برای اینکه فیلم آشکارا به برخی از فکت ها، برخی از شخصیت هایی که یا وجود دارند یا شخصیت های حقیقی هستند که باورشون داریم میپردازه و اینجوری نیستش که حالا بخوایم بگیم که این شخصیت کنایه از مثلا چه کسیست، نه داره صریح معرفیش میکنه. از این منظر دوست دارم شما هم بدونم نظرتون چیه و شما هم بپردازید به این موضوع.
یه میلی وجود داشت توی 10-15 سال قبل وقتی درباره این فیلم های دارای نماد یا المان صحبت میکردن و مشهور بود به این که مثلا چشم این فراماسونری رو پیدا میکردن از توی فیلم ها و
دنبال زمین شطرنجی چشم
بله عناصر همین مثلا ماورایی و اینجور چیزها رو پیدا میکردن، یا اینکه میخواستن ثابت کنن که اسلام و ایران و تشیع به چه شکل و نحوهی توی این فیلم ها داره نمایش داده میشه. ولی این فیلم خیلی داره روبازی میکنه و به نظر میرسه اصلا قصد نمادپردازی نداره. اگه بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم میتونیم بگیم که اثر هنری اثریه که از حس هنرمند تبدیل به فرم شده. ما مردم جهان که تقریبا نیمی از این مردم جهان این ما رو شامل میشن، احساسات آخرالزمانی داریم. یعنی مسلمانان و مسیحیان که سر جمع نیمی از جمعیت جهان رو تشکیل میدن به آخرالزمان، ظهور منجی و پایان تاریخ اعتقاد دارن و همین حس به اندازه کافی میتونه یه هنرمند رو مجاب کنه که یک اثری درباره پایان زمان و پایان تاریخ و ظهور منجی و این نبردهای جهانی و اینجور چیزا فیلم و نقاشی و خیلی کارهای دیگر رو تولید بکنه. به این معنا فیلم خیلی محترمه چون داره درباره یه حس آشنا برای ما صحبت میکنه، اما از طرف دیگه نامهای آشنا رو هم داریم میشنویم در فیلم، یعنی همین مهدی و شیخ الخلود و لسان الغیب و اینجور چیزا. به نظر میرسه که فیلم داره مخاطبش رو ارجاع میده به فرامتن، یعنی میگه که یه فرامتنایی وجود داره، منم نمیتونم براتون الان توضیح بدم، توضیحاتش مفصله، خودتون برید دنبالش پیگیری بکنید، اگر پیگیری نکردید چیزی خاصی از دست ندادید، شما در این حد در نظر بگیرید که یه پیشداستانایی وجود داره، یه زیرمتنایی وجود داره درباره الهیات مثلا نجات، ولی ما اینجا نمیخوایم دربارش حرف بزنیم. به این معنا فیلم مشکلی نداره و اگه احیانا فاز کسی فاز اینو برداره که مثلا این فیلم منابع روایی و حدیثی شیعه رو رفته دیده یا اینکه میخواد نقشه بکشن اینها، من خودم میبینم که مثلا میگن اینها دارن نقشه میکشن برای ظهور امام زمان، مثلا از این حرفای عجیب غریب میزنن.
ببینید ما یک بنابر اعتقادات خودمون ما منجی داریم که منتظر ظهورش هستیم و این اعتقاد رو خب خیلی از مذاهب دیگر هم شبیه ما با قدری تفاوت و تشابه دارند، اما فیلم داره درباره منجی شدن حرف میزنه، پیدا کردن اون منجی نیست، تبدیل شدن یک شخصیت یا اون شخصیتی که منجی میشه داره حرف میزنه. ما واقعیتش اینه که در حد 3 دقیقه زمان داریم، اگر هر کدوم از عزیزان به اندازه 1 دقیقه 1.5 دقیقه بتونن یه جمع‌بندی داشته باشند من ممنون میشم. شما میخواید آقای طارقانی شما بفرمایید؟
عرض پایانیمو خدمتتون بگم، فیلم به نظرم علت فروشش و علت اقبال جهانیش به یه عامل دیگه بستگی داشته و بسیار هم موفق بوده. اون عامل حضور یک سری از سلبریتی های شاخص و خاص بوده که اگر هر کدومشون به تنهایی در یک اثر سینمایی حضور داشته باشن تضمین میکنن،
یعنی سوپر استار هایی که در فیلم بازی کردند،
شالامه، زندیا، فلورنس پیو، خاویر باردم، اینها به تنهایی هر کدوم برای موفقیت فیلم کفایت میکنن و این که فیلم داره ترند میشه توی جهان به واسطه این حداقل این 4-5 تا سلبریتی که شاخص هم هستن.
درست.
و فارغ از هر نقد محتوایی و فرمی و الهیاتی، فیلم حتی تا قسمت‌های آینده بخواد شکست هم داشته باشه در بله. زمینه فرم و محتواش، همین سلبریتی ها میتونن تا سالها این فیلم رو جلو ببرن.
بسیار عالی، ممنونم آقای طالقانی عزیز. آقای چاوشی شما بفرمید.
من به نظرم فقط سلبریتی ها نیستن، یعنی خود تلماس ها، برخلاف صحبت که دوست عزیزمون کردن، به نظرم داستان پرطرفداری بوده و هست، همین الان هم کتاباش فروش داره توی ایران و تو سطح جهان، خود این کمک میکنه، سابقه کارگردان کمک میکنه و مهمتر از همه اینها اون تجربه بصری که همون ابتدای صحبت بهش اشاره کردم، تجربه نابیه که همه اینها یک مجموعه رو تشکیل میده و کمک میکنه به اینکه فیلم فروش بکنه و طرفدار داشته باشه و از این حیث میشه فیلم رو جزء آثار بلک باستر به نوعی به حساب آورد، یعنی هم سرگرم کننده است، هم خرج خودش رو در میاره توی گیشه و هم محبوبیت داره.
بلک باستر یه مقدار هست و نیست دیگه، یعنی چون بلاکباستر تا جایی که من از تعریفش میدونم فیلمی میشه که خیلی تأمل برانگیز هم نمیشه، در صورتی که این فیلم خیلی آدم رو به تفکر وامی داره. بلاکباستر یه جایی انگار جنبه سرخوشانه داره برای خودش، اگرچه که به نظر من همونقدر هیجانش، همونقدر فضاسازیه که داره میتونه سرگرم کننده باشه و جذاب باشه برای مخاطب. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای چاوشی عزیز. درود بر شما آقای طالقانی عزیز.
ممنونم
و متشکرم. سپاسگزارم و افتخار دادید شنیدید سینما زاویه این هفته رو. به ما بگید که چه موضوعاتی براتون جذاب هستش، چه فیلم هایی رو دوست دارید بهشون بیشتر بپردازیم، رجوعشون نقد و بررسی و تحلیل داشته باشیم و از چه منظری. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست، منتظر پیامک های شما هستیم. وقت عاقبتتون به خیر، خدا نگهدار.
برنامه سینما زاویه رو شنیدید. از همکارانمان تشکر میکنیم که این برنامه رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند کردند و اینک از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جاده. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، که بگوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
لذت بخش ترین لحظات دقایق و ساعاتیه که کنار خانواده سپری میشه. خیلی از ما قدر این نعمت رو نمیدونیم و خیلی از وقتها غفلت میکنیم ازش. خانواده تنها جمعیه که بدون داشتن هیچ چشم داشتی همراهت میشه. با شادیت شاد و با غمت اندوهگین میشه و بی توقعی تمام محبت خودش رو نثارت میکنه. خانواده با وجود بزرگتر پدر و مادر شکل میگیره. وجود بزرگترها، وجود پدر و مادر مثل عمود خیمه است که بنای خانواده به بود و وجود اونها هست و وابسته است. مادر پدرم یعنی مادر بزرگم تا همین چند سال پیش در قید حیات بود. تا او بود و چراغ خونه مادر بزرگ روشن بود، هیچ نهار و شامی نبود که سر سفره خالی از جمعیت باشه. بچه ها، نوه ها، کوچیک و بزرگ می اومد. هر کی می شد و می تونست راه می گرفت و می رفت اون حیات. اصلا اینجوری بگم که رفتن خونه مادر بزرگ و جمع شدن کل خانواده اونجا جزو برنامه های هر روز بود. هممون هر روز که بیدار می شدیم می دونستیم نهار یا شام رو اون طرف هستیم. غالبا بیشتر شبا همه می اومدن. روزا هر کس سر کاری بود. عصر که می شد بر می گشتن و دمدمای مغرب راه خونه مادر بزرگ رو در پیش می گرفتن. زمستونا خصوصا که روزا کوتاه بود و شبا بلند کیف عالم رو داشت. چون فرصت بودن در کنار جمع و گفتن و خندیدن چندین ساعت بیشتر بود. صدای خنده از هر طرف بلند بود. بچه ها توی حیاط بازی می کردن یا وقتی سرد بود توی یه اتاق می شستن به اسم فامیل. جوانترها با هم گپ می زدن و بزرگترها کنار هم. شام که کشیده می شد همه گوش تا گوش سفره می شستیم. قوقایی بود. حالا که فکر می کنم خوردن یه چای توی اون وقت و میون اون جمع یه حلاوت و یه مزه‌ای داشت که نه اون موقع و نه تا هنوز اون طعم و مزه دیگه برام تکرار نشده. جمع خانوادگی ما جمع یک دست و خوبی بود. عروسها، دامادها، کوچیکترها و بزرگترها هیچ کدوم آدمای درگیری نبودن. هیچ وقت توی جمع ما حرف زدن پشت سر این و اون معمول نبود. نه اینکه خیلی آدمای خوبی بودیم نه، ولی عادتاً عادت به غیبت کردن و پشت سر این و اون حرف زدن نداشتیم. خود مادر بزرگم که خدا بیامرز مردی بود واسه خودش. با هیچ کس هم رو درواسی نداشت. به شدت مهربان بود و صریح اللهجه. خندش ضیافت بی‌تکرار جمع بود و اخمش وا ویلا همه قالب توهی می‌کردن. همه بیش از هر چه و هر که حرمت اون رو نگه می داشتن. پدرم از ابتدا این حرمت نگه داشتن رو نه توی حرف که در عمل به ما آموخته بود. غرض این جمع دلچسب تا بودن مادر بزرگ و تا موقعی که چراغ اون خونه روشن بود برقرار بود. بعد از رفتن مادر بزرگ کل خانواده قرار گذاشتن آخر هفته ها بیان جمعشن، ولی حتی چند هفته هم دووم نیاورد و هر هفته چند نفر از جمع کم شدن تا بالاخره منتفی شد. نفس مادر بزرگ برکت بود. بودش، وجودش برکت بود. رفت و برکت رفت. حالا خیلی هفته و ماه ها میاد و میره که ما خیلی از فامیل دور و نزدیک، همه اونها که هر شب اون حیات بودیم و فکر میکردیم هیچ وقت از هم دیگه دور نمیشیم، خیلی وقته که از حال هم بیخبریم. حالا که فکر میکنم هیچ وقت دیگه سطح شادی و دلخوشی هامون به وقت اون جمع نرسید. خیلی از فرصت‌های اون جمع رو ما غنیمت ندونستیم و هنوز هم حسرتش باقی ته دلمونه. تنهایی درد پنهان و مشکل مزمن عصر ماست. حالا خصوصاً بعد از شیوع این ویروس منحوس که زیست اجتماعی و خانوادگی رو دچار تغییر و تحول کرد، هر خونه تبدیل به جزیره‌ای شده که خودش در خودش مونده. بچه‌ها کمتر بیرون میرن و کمتر دید و بازدید فامیلی شکل می‌گیره. البته قبل از این ویروس هم رفت و آمدها و سله ارهام کم شده بود، چون زندگی شکلش خصوصا توی شهرهای بزرگ عوض شده، ولی باید قبول کنیم و باور داشته باشیم که حلاوت زندگی و بلکه حتی معنای زندگی توی ارتباط جمعیه. زندگی با هم شکل میگیره. خانواده از شمار بزرگتر محبت‌ها و الطاف خداوندگار و اساساً پدر و مادر نمونه‌های عینی و حقیقی سخاوت و ایثارن در نسبت بچه‌ها. هرچند بچه ها گاه ناسپاسی می کنن، اما چیزی از محبت اونها کم نمیشه. ایرج میرزا در قطعه با نام مادر حکایت قشنگی رو ذکر می کنه. میگه معشوقه ای به عاشق پیام داد که مادرت پیوسته با من سر ناسازگاری داره و هیچ جوره همراه هم نمیشه. هر جا میبینمش چین و ابرو میندازه و گره بر پیشانی. عاشق از شکوه مشروب به تنگ آمد و حرمت مادر و فرزندی از یاد برد. رفت و مادر رو به زمین انداخت و قلبش رو از سینه بیرون کشید و عزم خونه مشروب کرد تا اون قلب رو به مشروب بده. توی مسیر اما ناگهان پاش به سنگی گیر کرد و نقش زمین شد. قلب از توی دستش رها میشه و اون سوتر میافته. پا میشه میره قلب افتاده رو توی دست میگیره. متوجه میشه انگار به زبان حال قلب داره حرفی میزنه. گوش تیز میکنه و میشنوه قلب از سینه در اومده ی مادرش با استراب و تشویش و نگرانی داره زمزمه میکنه آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. این قصه ایرج میرزا اگرچه خیالیه، اما به واقع از مهر و محبت بیدریق مادر یاد میکنه و از حال دل همه مهربانانی که به رغبت حاضرن جون خودشون را فدای فرزند کنن. توی فرهنگ کهن اسلامی ایرانی، خانواده خاص پدر و مادر نقش بیبدیل بر عهده داره. اساساً در فرهنگ غنی دینی و ملی ما، زن نگاهبان هستیه. زایش با او اتفاق میفته و زندگی به لطف او ادامه پیدا میکنه. زن حتی اگه پرنده باشه، اول کار و مهمتر کارش جمع کردن خس و خاشاک برای ساخت لونه است. این وظیفه رو پرنده ماده انجام میده تا بدونی که حیات زندگی به او وابسته است. آب سرچشمه حیات، منبع حیات. خداوند در کلام خودش فرمود و من الماء کل شیء حی، یعنی هستی نسبتی وجودی با آب داره. زن در فرهنگ ایرانی اسلامی نگهبان آب و نگهبان حیات و زندگیه. لابد توی نوحه های محرم وقتی از تشنگی حضرت ابا عبدالله یاد می کنن، این مصرع رو شنیدیم که از قول حضرت سید الشهدا گفته میشه: آب فرات از من و من تشنه لب. آب مهریه ی حضرت زهراست. حضرت زهرای مرضیه سرچشمه ی حیات و زندگیه. به این اعتباره که آب فرات از حضرت سید الشهدا علیه السلامه. مادر نمونه ی اعلای زن در فرهنگ اسلامی ایرانیه. خدا رحمت کنه همه مادرانی که از دنیا رفتند و عمر بده به اونها که هستن و زندگی زیر سایه بود و وجودشون جریان داره. خدا همه ما رو قدر شناس زحمت پدر و مادرمون قرار بده و دل اونها رو از ما راضی و خوشنود کنه. انشاءالله.
برنامه رو از صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو گفتگو میشنوید. در بخش سوم از این برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اما دوستان عزیز ما میتونن با ما در ارتباط باشند و نظرات خود رو بیان بفرمایند تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات این عزیزان برنامه های بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. با این دو شماره میتونید در ارتباط باشید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید